در پی اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی که به علت شرکت در اعتراضات تابستان 97 و اتهام قتل روز شنبه اعدام شد، واکنش‌های اعتراضی به اعدام وی همچنان ادامه دارد. پس از آنکه اتحادیه اروپا اعدام نوید افکاری را محکوم کرد، گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز ضمن محکوم کردن اعدام نوید افکاری بر ضرورت توجه و واکنش جامعه جهانی نسبت به این اقدام جمهوری اسلامی تاکید کردند. این در حالی است که ابهام‌ها در خصوص اعدام وی همچنان ادامه دارد و برخی تاکید دارند که پرونده نوید افکاری در شرایط فرجام خواهی بوده و مقدمات اعدام وی از نظر قضایی مهیا نبوده است. در همین حال برخی از چهره‌های سرشناس ورزشی و هنری نیز نسبت به اعدام وی واکنش‌های تندی نشان داده و علاوه بر اینکه این اعدام را محکوم کردند، نسبت به سکوت دیگر فعالان در حوزه هنری و ورزشی نیز واکنش نشان داده و اعتراض کردند. حمایت‌ها از نوید افکاری واکنش تند مقام‌های مختلف در جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است. علی باقری معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه نیز روز دوشنبه به ضمن اعتراض به مداخلات برخی سفارتخانه‌های اروپایی در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، خطاب به آنها از آنها خواست ادب دیپلماتیک را رعایت کنند و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوند. به افزود فشارهای خارجی نه تیغ تیز عدالت قوه قضاییه را کند می کند، نه چتر گسترده رحمت و رأفت اسلامی را کوچک خواهد کرد. در این حال روزنامه کیهان، روزنامه طرفدار حاکمیت نیز روز دوشنبه با اشاره به اینکه نوید افکاری با ضربات چاقو اقدام به قتل عمد کرده، افرادی را که از نوید افکاری حمایت کرده و اعدام او را محکوم کرده بودند، سلبریتی های وابسته به مراکز زر و زور و تزویر خوانده و اظهار داشته است که این افراد پیش از این هم از 3 سارق مسلح که به اعدام محکوم شده بودند حمایت کرده بودند. با وجود انتقادها از فعالان هنری و ورزشی در حمایت از نوید افکاری و مخالفت با اعدام وی و تأکید مقام‌های وابسته به حکومت جمهوری اسلامی در این خصوص که این افراد وابسته به غرب و رسانه‌های بیگانه هستند، نکته قابل توجه در انتقاد فعالان فرهنگی و هنری و دیگر سلبریتی‌ها و نیز افراد سرشناس در مخالفت با چنین احکامی این است که این مخالفت‌ها نه به خاطر فرد یا افراد خاصی، بلکه عمدتاً به خاطر مخالفت با اعدام است که به عنوان یک قاعده حقوق بشری مورد حمایت بسیاری از گروه‌های اجتماعی در ایران قرار دارد و بسیاری از گروه‌های اجتماعی به عنوان منتقد جدی اعدام از محکومان به اعدام نه به خاطر بیگناه بودن آنها، بلکه به خاطر مخالفت با اعدام حمایت می کنند. در ادامه واکنش در خصوص حذف تصاویر دختران از روی جلد کتاب ریاضی 3 ابتدایی که به واکنش‌های تندی در فضای مجازی انجامید، وزیر آموزش و پرورش در نهایت مجبور به عذرخواهی شد و با اشاره به اینکه این اقدام بی سلیقه‌ای وزارت آموزش و پرورش بوده است، اظهار داشت این اقدام جبران خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش همچنین در پیام توییتری عذرخواهی خود، ضمن اشاره به اینکه دختران سرزمین ایران شایسته احترام هستند، تصریح کرده بود که به دغدغه‌های مردم اهمیت می‌دهد. وزارت آموزش و پرورش پیش از این اعلام کرده بود که این اقدام عمدی نبوده و حذف تصاویر دختران به علت شلوغ بودن تصاویر روی جلد صورت گرفته است. این در حالی است که در تصویر روی جلد کتاب 3 پسر و 3 دختر وجود داشتند که آموزش و پرورش تنها اقدام به حذف تصاویر دختران کرده و تحلیلگران معتقدند اگر عمدی در کار نبود، آموزش و پرورش می توانست برای رفع شلوغی تصویر اقدام به حذف تصویر دختران و پسران کند و مجبور نبود که فقط تصاویر دختران را حذف کند. در ادامه واکنش‌ها در فضای مجازی نسبت به حذف تصویر دختران، برخی خواست دار قرار دادن تصویر مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی و برنده جایزه فیلدز بر روی کتاب ریاضی 3 ابتدایی شدند. در این حال تصویرگر این کتاب گفته است در طرح اصلی یکی از دختران روی درخت نقاشی شده بود که مبیزی آموزش و پرورش با این اقدام مخالفت کرده و تصویر دختر در بالای درخت را حذف کرده است. آموزش و پرورش در بیانیه که خود تأکید کرده بود که حذف تصاویر دختران این شایبه را ایجاد کرده که دلیل این حذف دستور بوده است. در این بیانیه همچنین تأکید شده بود که بر اساس دستورات رهبر جمهوری اسلامی هر دو جنس مورد تکریم و احترام هستند و حذف این تصاویر عمدی نبوده است. همچنین بر این موضوع تأکید شده بود که هیچ گونه نگاه افراطی و یا تفریطی در این خصوص مورد پذیرش آموزش و پرورش نیست. معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز در واکنش به اقدام آموزش و پرورش با بیان اینکه نمیتوان دختران را نادیده گرفت به این موضوع اشاره کرده که باید جلد کتاب‌های ریاضی و علوم سوم ابتدایی را در کنار هم دید. رویکرد به جایگاه دختران در رشته‌های مختلف علمی در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد بسیاری از ناظران قرار داشته است. این رویکرد که ریاضیات رشته‌ای بیشتر مردانه و پسرانه است در جمهوری اسلامی یک رویکرد قوی و قدرتمند است و اگرچه جمهوری اسلامی به علت فشارهای اجتماعی هیچگاه نتوانسته تحصیل دختران در رشته‌های ریاضی را متوقف کند، اما همواره مقاومت‌های زیادی در این خصوص وجود داشته است. لذا به گفته تحلیلگران با توجه به این رویکرد و سابقه ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی، اینکه جمهوری اسلامی آمدانه اقدام به حذف تصاویر دختران از روی جلد کتاب ریاضی کرده باشد چندان هم دور از ذهن نیست و وجود تصاویر دختران بر روی کتاب علوم نشان دهنده رویکرد عادلانه جمهوری اسلامی به دختران در خصوص تحصیل در رشته ریاضی نیست. سال هاست که در جمهوری اسلامی رشته تجربی رشته بیشتر دخترانه و رشته ریاضی رشته عمدتاً پسرانه تلقی شده است. در حالی که چالش بین ایران و اروپا و آمریکا در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان شدت دارد و همچنان رو به افزایش است، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای در برنامه احداث زیرساخت‌های فاز دوم پروژه تولید ایزوتوپ‌های پایدار در مجتمع هسته‌ای فوردو با بیان اینکه فاز اول پروژه با موفقیت به اجرا درآمده تأکید کرده است که غنی‌سازی فقط شامل غنی‌سازی اورانیوم نمی‌شود و ممکن است در فرایند و در ادامه پروژه غنی‌سازی اورانیوم سازمان انرژی اتمی اقدام به غنی‌سازی دیگر عناصر هم بکند. وی تأکید کرده است سایر عناصر و ایزوتوپ ها هم کاربردهای وسیعی من جمله در صنعت، بهداشت، کشاورزی، میراث فرهنگی و باستانشناسی دارند. صالحی در ادامه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در حوزه هسته‌ای وارد عصر جدیدی شده و قدم‌های جدیدی نیز برداشته شده است، اظهار داشت سازمان انرژی اتمی زیرساخت‌های اولیه برای تولید نرم‌افزارهای مورد نیاز را نیز فراهم کرده است. به افزود سازمان انرژی اتمی در صدد است تا با اقداماتی که برای غنی‌سازی انجام می‌دهد، غنی‌سازی را به سطح صنعتی برساند. معاون رئیس جمهوری در ادامه اظهاراتش با اشاره به ساخت مجموعه ساختمانی با 7000 متر مساحت همراه با آزمایشگاه مجهز آن اظهار داشت این آزمایشگاه تجهیزات بسیار پیشرفته‌ای خواهد داشت. صالحی در ادامه با اشاره به اینکه ملت ایران بیدار شده و اقدامات بزرگی انجام داده خاطر نشان کرد کشوری همچون ایران ظهور کرده که توانسته شیوه حکمرانی ایالات متحده را مفتضح کند. وی به شکست آمریکا برای سومین بار در شورای امنیت سازمان ملل اشاره کرد و قدرت جمهوری اسلامی را ناشی از خداباوری و برخواسته از توکل به خداوند دانست. او همچنین به سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد و با اشاره به شرایط قامز و پیچیده و مبهم برنامه هسته‌ای اظهار داشت با تدبیر بزرگان نظام جمهوری اسلامی توانست با وجود چالش‌های بزرگی که پیش آمده بود کارها را در مسیر صحیحی قرار دهد. تلاش‌های جمهوری اسلامی برای توسعه برنامه هسته‌ای و افزایش غنی‌سازی همچنان مورد انتقاد سازمان انرژی اتمی و نیز مخالفت جدی ایالات متحده قرار دارد. در این حال برخی از ناظران تاکید دارند با توجه به واکنش تند اتحادیه اروپا نسبت به اعدام نوید افکاری، این احتمال هم وجود دارد که اعدام نوید افکاری بهانه‌ای باشد که مسئله غنی‌سازی را بار دیگر به چالش جدی بین ایران و اروپا تبدیل کند. برخی اظهار می‌دارند اقدامات اخیر ایران برای توسعه غنی‌سازی در بسیاری از موارد نیز می‌تواند این تردید را ایجاد کند که عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پیشین زمینه را برای تنش بیشتر بین ایران و اروپا نیز ایجاد کند. در این حال مشخص نیست که اصرار ایران بر غنی‌سازی با وجود این همه هزینه مادی از کجا ناشی می‌شود. علی شمخانی نماینده رهبر و دبیر شورای عالی امنیت ملی بعد از ظهر دوشنبه با نوری المالکی رئیس جریان دولت قانون عراق و نخست وزیر اسبق این کشور که به تهران سفر کرده است دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه و منطقه‌ای با وی گفتگو کرد. شمخانی در این دیدار گفت دشمنان وحدت و پیشرفت عراق در صددند انتخابات آتی در این کشور را به محملی برای ایجاد اختلاف، درگیری و نهایتاً ناامنی تبدیل کنند. او بر ضرورت حفظ هوشیاری و انسجام آحاد مردم عراق به ویژه احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های شیعی تأکید کرد. وی افزود آمریکا برای تضعیف کشورهای منطقه و با هدف حفظ امنیت اسرائیل و تسلط این رژیم جعلی بر کشورهای عربی و اسلامی با طرح به اصطلاح صلح در صدد تحقق شعار تسلط بر نیل تا فرات است. وی گفت جهان اسلام هرگز اجازه تحقق چنین طرح خطرناک و خائنانه ای را نخواهد داد. نوری المالکی نیز طی سخنانی نقش ممتاز جمهوری اسلامی در مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات و امنیت در منطقه را مورد ستایش قرار داد و بر ضرورت اشتراک مساعی ایران و عراق در مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی تاکید کرد. وی افزود همان گونه که با وحدت و مقاومت سایه شوم تروریسم را از عراق و منطقه دور کردیم، قادر خواهیم بود با تشریک مساعی کشورهای اسلامی تهدیداتی که قدس شریف و موجودیت فلسطین را هدف گرفته خنثا کنیم. نوری المالکی که اکنون در جستجوی احیای مقام سیاسی خود در عراق است، به دنبال گرفتن امکانات در حال رایزنی با مقامات ایرانی است، هرچند که تغییرات جدید در عراق و موازنه قوایی که بعد از مصطفی کاظمی ایجاد شده کار وی را بسیار دشوار کرده است. در این میان شعارهای شداد و غلاظ مقامات ایرانی علیه اسرائیل با توجه به ناتوانی جمهوری اسلامی و تغییرات منطقه‌ای عملاً باعث تضعیف بیشتر در اذعان عمومی می شود. به دنبال انتشار گزارش نشریه پولیتیکو به نقل از یک منبع ناشناس اطلاعاتی در مورد نقشه حمله و ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی از سوی جمهوری اسلامی به تلافی کشتن سردار سلیمانی که هنوز از سوی دولت آفریقای جنوبی مورد تایید قرار نگرفته، در نخستین واکنش از سوی دولت آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به رهبران ایران هشدار داد که هر گونه حمله ای از سوی ایران علیه نیروهای این کشور با پاسخی هزار برابر بزرگتر از طرف واشنگتن مواجه خواهد شد. دونالد ترامپ در دو توییت نوشت طبق گزارش‌های رسانه‌ای ایران ممکن است در تلافی کشتن سلیمانی تروریست قصد ترور یا حمله دیگری علیه نیروهای آمریکایی داشته باشد که به دلیل برنامه‌ریزی سلیمانی برای حمله‌ای در آینده یعنی کشتن نیروهای آمریکایی و رنجی که سالها ایجاد کرد انجام شد. ترامپ افزود هر گونه حمله از سوی ایران به هر شکلی علیه آمریکا با حمله‌ای هزار برابر بزرگتر پاسخ داده می‌شود. با نزدیک شدن به تاریخ انتخابات آمریکا بسیاری از ناظران معتقدند که ممکن است ترامپ در صورت عقب بودن در موقعیت انتخاباتی دست به یک اقدام تبلیغاتی برای کسب آرا بر علیه ایران بزند. این اقدام میتواند حتی یک درگیری کوچک نظامی با نیروهای ایرانی در منطقه باشد. به دنبال شکایت ایران در سال 2018 در خصوص تحریم‌های دولت دونالد ترامپ در دیوان بین‌المللی قضایی که در آن اقدام دولت آمریکا با تصمیم به خروج از توافق هسته‌ای 2015 موسوم به برجام پیمان مودت 1955 میان دو کشور را نقض کرده است و صلاحیت دیوان بین‌المللی برای رسیدگی به این موضوع به گزارش رویترز روز دوشنبه در جلسه رسیدگی به این موضوع وکلای حقوقی دولت آمریکا خواهان رد شکایت ایران از سوی دیوان بین‌المللی قضایی لاهه شدند. وکلای دولت آمریکا با طرح این استدلال که تهران کماکان یک تهدید جدی برای امنیت جهانی است از دادگاه عالی سازمان ملل خواستند تا شکایت جمهوری اسلامی برای لغو تحریم‌های اعمال شده از سوی رئیس جمهوری آمریکا را رد کند. وکلای دولت آمریکا اینگونه استدلال کردند که دادگاه مستقر در لاهه صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد و مدعی شدند ایران با سوء استفاده از پیمان مودت تلاش می‌کند در تحریم‌هایی که اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار داده تخفیف بگیرد. مارک استرینگ، سرپرست مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا، به دیوان لاهه اعلام کرد اقدام ایران برای طرح شکایت با استناد به پیمان مودت اشتباه است. به گفت جمهوری اسلامی با توسل به این ابزار قصد احیای توافق هسته‌ای 2015 برجام را دارد. استرینگ از دیوان لاهه خواست تا درخواست ایران در این خصوص را رد کند. این مقام آمریکایی برنامه هسته‌ای بی‌ثبات کننده، فعالیت‌های موشکی بالستیک و حمایت ایران از تروریسم و بی‌ثباتی در خاورمیانه را دلایل ضرورت وضع تحریم‌های اقتصادی علیه تهران عنوان کرد. استرینگ افزود اقداماتی که ایران قصد به چالش کشیدن آنها را دارد در راستای تلاش‌های آمریکا برای مقابله با تهدیدهای امنیت ملی از جانب ایران و حیاتی است. به یفسود، واشنگتن مدت هاست رفتار ایران را تهدیدی جدی علیه خود تلقی می کند. جمهوری اسلامی تا روز چهارشنبه با ارائه ادله لازم به ادعاهای مطرح شده از سوی وکلای دولت آمریکا پاسخ می دهد و بررسی صلاحیت دیوان لاهه برای رسیدگی به شکایت ایران تا روز دوشنبه آینده ادامه خواهد داشت. هرچند کشورها موظف به اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری هستند، اما این نهاد ابزار لازم برای اجرای آرای خود را ندارد. بعد از آن که امارات متحده عربی و بحرین روابط خود را با اسرائیل عادی کردند و اتحادیه عرب هفته گذشته به خاطر اختلاف نظرها بدون صدور بیانیه به کار خود پایان داد، احمد ابوالقیس دبیرکل اتحادیه عرب روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت بحث و گفتگوها در آخرین نشست وزیران اتحادیه عرب وجود یک عامل مشترک را که همه کشورهای این اتحادیه بر سر آن اجماع دارند تایید می‌کند و آن هم لزوم پایان دادن به اشغالگری‌های اسرائیل در سرزمین‌های فلسطین از جمله بیت المقدس شرقی است که از سال 1967 تا کنون اشغال کرده است. او با تاکید بر این که قضیه فلسطین ریشه تمام دردهای منطقه خواهد ماند و منطقه بدون دستیابی به راه حل مبتنی بر پایه دو کشوری روی ثبات و امنیت واقعی نخواهد دید، افزود درست است که در مورد برخی مفاهیم مربوط به برقراری صلح با اسرائیل اختلاف نظر عربی وجود دارد، اما همه متعهد به حمایت از سقف خواسته ها و حقوق فلسطینی ها هستند و هیچ طرفی به دنبال تغییر این موضوع نبوده است. وی همچنین در این زمینه به وجود اشتراکات زیادی در مواضع کشورهای عربی در قبال قضیه فلسطین اشاره کرده و گفت که از جمله این موارد مخالفت با طرح الحاق اسرائیل، محسوب کردن بیت المقدس به عنوان پایتخت فلسطین و مخالفت با انتقال سفارتخانه های خارجی به آن، مخالفت با سیاست شهرکسازی اسرائیل در کرانه باختری و بیت المقدس و بسیاری دیگر از این مسائل است. به گزارش CNN، جو بایدن نامزد دموکرات‌ها در انتخابات 2020 صبح دوشنبه با حضور در ایالت دلاور رأی خود را در انتخابات اولیه به صندوق انداخت و در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر این که آیا شما مطمئن هستید که همه آرا شمارش می‌شوند گفت من اطمینان دارم که ترامپ تلاش خواهد کرد تا همه آرا شمارش نشود، اما مردم آمریکا بر آن پافشاری می‌کنند. بایدن همچنین در توییتی نوشت 50 روز تا زمان برگزاری انتخابات مانده است. ما در این مدت هر کاری را که دونالد ترامپ به رئیس جمهوری تک دوره‌ای تبدیل شود انجام خواهیم داد. وی افزود ما می‌توانیم ترامپ را شکست دهیم و این کشور را بهتر بسازیم. نتایج نظرسنجی جدید روزنامه نیویورک تایمز از پیشتازی بایدن نسبت به ترامپ در 4 ایالت مهم مینسوتا، نوادا، نیوهمپشایر و ویسکانسین حکایت دارد که در نتایج انتخابات تاثیرگذار هستند.
مرگ نوید افکاری، جوان 27 ساله ایرانی از معترضان حکومتی که به اعدام محکوم شده بود، بازتاب غیرقابل تصوری در میان افکار عمومی داخلی و رسانه‌های بین‌المللی داشت. از جمله واکنش مقامات سیاسی، سازمان‌های حقوق بشری، احزاب سیاسی و نهادهای ورزشی، مرگی که بسیاری آن را یک قتل شتاب زده حکومتی می‌دانند، تا اعدامی که با سازوکارها و قوانین حاکم بر نظام جمهوری اسلامی مطابقت دارد. در این میان یکی از شخصیت‌های سیاسی که به این واقعه تلخ واکنش نشان داد، شاهزاده رضا پهلوی بود. او به تازگی یادداشتی را در روزنامه وال استریت ژورنال در این باره منتشر کرده. در این شماره از برنامه تیتر درشت به این یادداشت مهم می‌پردازیم. شاهزاده رضا پهلوی در این یادداشت مهم می‌نویسد: در آگوست سال 2018 میلادی هزاران ایرانی بار دیگر به تظاهرات اعتراضی بر علیه رژیم ایران برخاستند. در میان تظاهر کنندگان نوید افکاری، کشتیگیر 27 ساله، و دو برادرش نیز حضور داشتند، اما توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدند. رژیم پس از ماها شکنجه او را وادار به اعتراف قتل یک مأمور امنیتی کرد و سپس محکوم به اعدامش کرد، حکم اعدامی که واکنش‌های زیاد داخلی و بین‌المللی به همراه داشت. اما افکاری 27 ساله روز شنبه اعدام شد. همان گونه که در جمهوری اسلامی مرسوم است، پرونده نوید افکاری نیز فاقد هر گونه استاندارد عدالت بود. وال استریت ژورنال به نقل از شاهزاده رضا پهلوی می نویسد: این اتفاق نظر وجود دارد که افکاری صرفاً قربانی بی‌عدالتی قضایی نبود، بلکه هدف از قتل او ایجاد رعب و وحشت برای خاموش کردن اعتراضات داخلی در ایران بود. رژیم ایران با نادیده گرفتن محکومیت‌های گسترده بین‌المللی در مورد این پرونده، یک ورزشکار را به قتل رساند تا پیام روشنی به ایرانیان بدهد. این پیام که اگر اعتراض کنید شما را خواهیم کشت، فرقی نمی‌کند چه کسی باشید. به باور شاهزاده رضا پهلوی این پیام به نوعی انعکاس همان پیام روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی در جریان گروگانگیری در فاصله سالهای 1979 تا 81 میلادی است که میگفت شما هیچ غلطی نمیتوانید بکنید. در این یادداشت میخوانیم: هرچند موضوع تازه‌ای نیست، اما 41 سال است که تاریخ این رژیم حکایت از قتل‌های اینچنینی دارد. گزارش‌های اخیر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری در مورد نحوه برخورد رژیم ایران با معترضان نوامبر سال 2019 نشان می‌دهد که مأموران امنیتی رژیم چگونه با معترضان، حتی کودکان، برخورد، آنها را بازداشت، شکنجه و کشتن و حتی خانواده ها را ملزم به پرداخت هزینه اجساد کرده، هزینه‌ای بابت گلوله‌های شلیک شده به معترضان. در بخش دیگری از این یادداشت نکته مهمی به چشم می‌خورد و آن اینکه هنوز هم بسیاری از کشورهای غربی بر گفتگو با هدف عادی سازی رفتار رژیم تاکید دارند، اتفاقی که حتی در برخورد با رژیم آلمان نازی یا رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی دیده نمی‌شود. در این یادداشت تاکید می‌شود که رهبران جمهوری اسلامی نمایندگان مردم ایران نیستند و وقت آن رسیده که سران کشورهای آزاد این موضوع را درک کرده و به دنبال مشارکت و گفتگو با مردم ایران باشد. این یادداشت در روزنامه وال استریت ژورنال نهایتاً با این عنوان به پایان می‌رسد که ملت ایران مصمم به ورق زدن تاریخ خود است. هر نویدی که در ایران به دست رژیم اسلامی کشته شود، نوید دیگری به جایش می‌روید و وقتی مردم ایران به خیابان بیایند و خواستار پایان این رژیم باشند، جهان آزاد ناگزیر باید کنار مردم ایران بایستد.